أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوه لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين وعذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار خداوند تبارک و تعالی نام همه ما رو جزو دوستان و محبین امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ثبت بفرماید. به جهت عرض تسلیت به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بفرمایید ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. چون وقت کم هست برای بخش منبر، من بدون مقدمه سراغ موضوع و مطلبی که در سالهای گذشته هم با عزیزان در میون میذاشتیم و در این جلسه با هم صحبت میکردیم، اون موضوع رو شروع میکنیم و اون تفسیر سوره مبارکه قدر بود. در کتاب شریف کافی امام باقر علیه السلام فرمودن فضیلت مؤمن، برتری مؤمن به خاطر فهم سوره انا انزلنا، به خاطر معرفت به سوره قدر، به خاطر دریافت تفسیر سوره قدر، فضیلت مؤمن. فضیلت مؤمن به خاطر درک سوره قدر نسبت به فردی که علم و معرفت به تفسیر سوره قدر ندارد و تحمل نمیتواند بکند، حمل نمیتواند بکند، فرمود که فضل انسان علی البهائم، مانند برتری انسان بر حیوان هست. چرا؟ معنای این حدیث شریف چی است؟ خلاصه مطلب، در سوره قدر چیزی است، حقیقتی است، گوهری است که اگر کسی اون گوهر رو دریافت، اگر تونست با باطن سوره قدر، حقیقت سوره قدر، محور سوره قدر ارتباط برقرار بکند، این می شود انسان، گوهر قدسی معرفت، نفس ناطقه انسانیه ملکوتی در وجود او بیدار می شود، در وجود او شکل می گیرد، این می شود انسان. کسی که سوره قدر را و اون مرکزش و اصلش رو نمی فهمه، این مثل حیوان هست. مثل حیوان، نه که حیوانه، نه، یعنی گویا مثل این انسان، که فردی که مثل حیوان که نسبت به انسان شعور نداره، فهم نداره و عقبتره، اون کسی که سوره قدر را نمی فهمد، اصل سوره قدر را درک نکرده، به اون نکته اصلی سوره قدر بر نخورده، این به لحاظ معرفت دینی و شعور ایمانی فاصلش با کسی که سوره قدر و مطلب اصلی سوره قدر را درک کرده مثل فاصله حیوان تا انسانه. یکی از معانی حدیث شریف اینه. حالا اون نکته اصلی چیه؟ اون نکته اصلی در متن سوره نیامده، زیباییش این هست. اون نکته اصلی سوره قدر، محور سوره قدر به لحاظ الفاظ در متن سوره نیامده، بلکه در لایه پشت سوره قدر اون مطلب اصلی سوره قدر هست. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. خب لیلت القدر پس خیلی مهمه، قرآن درش نازل شده و تو چه میدانی سوره شب قدر چیست و بهتر از هزار ماه هست. چرا؟ آیه بعد در لایه پشت خودش میگه چرا این سوره اینقدر مهمه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح همه امور را پایین می آورند. خدمت چه کسی؟ اون اسمش نیامده در سوره قدر، اون محور سوره قدره. ولی خدا، حجت خدا، اون مرکز و محور سوره قدره. سوره نانزلناه فی لیلت القدر را اگر کسی می خواند و می فهمد که اصالت و هویت لیلت القدر و سوره قدر و قرآن و نبوت پیغمبر اکرم و ملائکه و روح و سلام و مطلع الفجر، محور تمام اینها، اگر فهمید اون شخصی است که تمام اینها بر او نازل می شوند، اون محور هست. اگر این رو فهمید، این فرد به این مطلب برخورد، به این معرفت رسید، درک کرد، باور کرد، به معرفت الامام در حد خودش رسید، این فرد انسان شرعی می شود. انسان تکوینی بود، همه ما انسانیم، کفار هم انسان هم. اسمشون انسانه، آدم هم دیگه، بنی آدم هم. اما انسان شرعی کسی است که به خلیفه خدا برسد، کسی که با خلیفه خدا ارتباط برقرار کنه، جایگاه خلیفت الله رو در عالم بفهمه، این میشه انسان شرعی. حالا کسی که در وادی شریعت به این مقام نرسید، مثل حیوانه. نه اینکه حیوان است، بحث فحش دادن و ناسزا گفتن نیست. همونطور که در عالم تکوین، در عالمی که در هستیم برش زندگی میکنیم، تفاوت بین انسان و حیوان این همه زیاد هست، همچنین در عالم شریعت و دین تفاوت بین کسی که به ولی خدا، به خلیفه خدا، به حجت خداوند رسید و کسی که نرسید، کسی که اعتقاد دارد و کسی که ندارد، کسی که باور دارد امام زمان را یا اهل بیت را و کسی که ندارد، تفاوت مثل تفاوت انسان تا حیوانه. اینو در یک عالم دیگری هستن. تازه وقتی فرد وارد حسن ولایت امیرالمومنین میشه، وارد یک عالم دیگری میشه. اگه وارد این حسن نشده، توی عالم دیگریه، مثل طفلی که در رحم مادر هست نسبت به عالم دنیا. فاصله چقدره؟ یه دونه پوسته، یه سانت فاصله. ولی این بیرون چه خبره؟ یه عالم دیگریست اصلا، ولی اون خبر نداره. یک حرکتی باید انجام بشه، یه تغییری در موطن وجودیش اگه داده بشه، این فرد میاد وارد یک عالم دیگه میشه. درک اون کسی که در بیرونه با درک کسی که در رحم مادر است چقدر زیاد تفاوت داره با هم، درک هاشون. همچنین درک انسانی که به خلیفت الله رسید و به معرفت الله رسید با انسانی که نرسید، درکشون از نظام عالم همینقدر متفاوته. کسی که مؤمن به امیرالمومنین هست، نگاهش به ذرات عالم متفاوته، نگاهش به آسمان و زمین و غیره همه متفاوته. در روایات هم این موضوع رو خیلی داریم، محور سوره قدر ولایت هست. در بعضی از روایات فرمودن لیلت القدر. چرا لیلت القدر نامیده شده؟ قدر را از تقدیر گرفتن اهل بیت، شب تقدیر. خب شب تقدیر چی هست؟ در بین ما مرسوم هست که درست هم هست در جای خودش، اعمال ما، مرگ و زندگی ما، رزق ما، سلامتی ما تا سال بعد تقدیر می شود، درست هم هست. اما در روایات معانی دیگه هم بیان شده. اصل لیلت القدر کجاست؟ وقتی من نبودم، شما نبودید، حضرت آدمی نبود، لیلت القدر نبود؟ چرا بود؟ پس محور لیلت القدر تقدیرات من و شما نیست که خدا به خاطر اینکه تقدیرات ما رو میخواد درش تقدیر بکنه بگه این شب لیلت القدر اینقدر مهمه. نه، لیلت القدر یک حقیقت دیگری داره که خیلی عظیم شده. اونجا چی هست؟ اون لیلت القدر حقیقتش چی هست؟ فرمودن قدرت فیها ولایت امیرالمومنین. لیلت القدر لیلت القدر است چون ولایت امیرالمومنین درش تقدیر شده. یعنی خداوند تبارک و تعالی اون وقتی در اون جایگاهی در اون موطنی که عزم خودش رو قضا و قدر خودش رو بر این محکم کرد، استوار کرد که ولایت امیرالمومنین را به عالم منتشر کند، به عالم اعلام کند، در عالم جاری بکند. اون موطن به لحاظ زمانی اسمش لیلة القدر است. پس حقیقت لیلة القدر مرتبط هست با ولایت. خب روایات زیاد داره، شما حفظید حتما، بارها و بارها شنیدید. فرمود من عرف فاطمه فقط ادرک لیلة القدر، هر کس حضرت زهرا را شناخت لیلة القدر را درک کرده. چه ارتباطی است بین حضرت زهرا سلام الله علیها و لیلة القدر؟ ارتباط حقیقت و ظرف حقیقته. حقیقت شب قدر به حضرت زهراست. حالا چطور قرار کم کم انشاءالله پیرامونش توضیح بدیم. من یه خلاصه گیری بکنم مجدد از ابتدا چی گفتیم. عرض کردیم که تفسیر سوره قدر و فهم سوره قدر بسیار بسیار در شکل گیری ایمان و قوت ایمان در وجود انسان مؤثره. محور اصلیش چی هست؟ محور اصلیش ولایت اهل بیت هست، یعنی امام معصوم هست. خلاصش به زبان واضح‌تری بخوایم بگیم، امروز محور لیلة القدری که درش هستیم وجود مقدس امام زمان علیه السلام حجت خداست. اگر کسی به او رسید، یعنی او را فهمید، او را معرفت پیدا کرد، به او محبت پیدا کرد، به او توسل پیدا کرد، با او ارتباط برقرار کرد، متوجه شد که عین وجه الله الذی الیه توجه الاولیا، فهمید که امشب همه اولیاء الله، همه بزرگان به او توجه میکنند، به او رو میکنند، دست توسل به او بلند میکنند، اگر این را فهمید کسی، این لیلة القدر رو به اندازه خودش، به اندازه که درک کرده میفهمه و به حقیقت شب قدر میرسه. اما اگر این رو نفهمید، فرض کنید از خوارجه، از نواسبه، از دشمنان اهل بیت است، اصلا شب قدرش براش چنین تعریفی نداره، کاری به امام زمان، کاری به امیرالمومنین، کاری به حضرت زهرا نداره، خلیفه ای قائل نیست، امامی قائل نیست، حجت خدای روی زمین قائل نیست، برای خودش آزاد است. فرمودن مثل حیواناتی که از گله فاصله میگیرن و دیگه اون چوپان رو اصلا توجه نمیکنه، میره برای خودش در صحرا میچرخه و جدا میشه از گله، از گله پیغمبر اکرم و اسلام، از امت اسلام، کسی که فاصله گرفت، از امیرالمومنین که اون سرپرست اصلی امت بود، هر کس فاصله گرفت، این فرد تومه شیطان خواهد بود، تومه گرگ نفسش خواهد شد. ولی اینکه حالا به حسب ظاهر امشب تا صبح 100 رکعت نماز هم نه 1000 رکعت نماز بخونن، جماعت یا فرادا، اونها دیگه مسائل فرعی بعدشه، اونها بدعت‌های بعدیه که نماز مستحبی رو به جماعت بخونن. اصلش اینه که اصلا همین نمازی که داره میخونه به هر شکلی که بخونه باطله، بیرون از حسن ولایت خداوند فرمود، حدیث قدسی است، امام رضا فرموده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ولایت امیرالمومنین حسن منه، دژ منه، دژ من خداست، حسن خدایی است. هر کس وارد این شد از عذاب نجات پیدا میکنه، در امان. هر کس وارد نشد بیرون است. حالا تفسیر سوره مبارکه قد از این جهت مهمه که ما بتوانیم ارتباط تک تک کلمات و جملات و آیات و مجموعه سوره رو با آیات با اهل بیت علیهم السلام بفهمیم. این حقیقت لیلة القدر هم هست. اگر کسی بگه آ این چه موضوعی برای شب قدر؟ شب قدر توبه، استغفار، دعا، خوف، رجا، جهنم، بهشت، تصمیم، درسته اینا همه خوبه، اینا همه در شب قدر جا داره، اما اینها محور شب قدر نیست. محور شب قدر شکل گیری یک ارتباط حقیقی و دائمی و واقعی در حقیقت وجود من با امام زمان است، با امیرالمومنین است، با حضرت زهرا است. این اگر در من اتفاق افتاد، این شب قدر شب مبارکی برای من خواهد بود، این شب قدر شب قدر پربرکتی برای من خواهد شد. اما اگر نه، توبه همیشه هست، استغفار همیشه هست، تصمیم گرفتن همیشه هست. اون اتفاقی که در شب قدر باید برای من بیفته، اون چیز که شب قدر رو شب قدر کرده. شما میگه آقا توبه کنیم، توبه همیشه میشه کرد، امشب هم یکی از شب هاست، فردا هم میشه انجام داد، جمعه، شنبه، یک شنبه، ذوالقعده، ذوالحجه، همه ماها میشه توبه کرد، استغفار کرد، تصمیم گرفت، عوض شد. تلقین یک سری مفاهیم احساسی به خودمون نکنیم، امشب شبی است که توبه کنم. خب مثلا فردا شب نیست، یک ماه پیش نبود، ماه رجب ماه توبه نبود، همه ماه ماه توبه است، همه روزها روز، امشب شبی است که تصمیم بگیرم عوض بشم. مثلا ماه شوال نیست، نباید تصمیم بگیرم عوض بشم، امشب شبی است که من باید رشد کنم، بالا برم، مگه ماهای دیگه نیست؟ خب پس امشب چه شبی است؟ شما باید ببینید چرا لیلة القدر با شب‌های دیگه متفاوت شده. اون تفاوت شب قدر با شب‌های دیگه چی هست؟ چرا خداوند در این سه شب تقدیرات رو انجام میده؟ چرا خداوند در این سه شب یا در شب 23 قرآن را نازل کرده؟ چرا ملائکه و روح در شب 23 بر امام زمان نازل میشه؟ این شب فرقش با شب‌های دیگه چی هست؟ ما به لطف خداوند تبارک و تعالی اونطور نیستیم که فرمایشات اهل بیت رو توجه نداشته باشیم، تفاوت برای ما نداشته باشه، با حرف بقیه احادیث رو بذاریم کنار، برای خودمون بشینیم خیال بافی هایی بکنیم. اهل بیت فرمودن شب قدر با بقیه شبها فرق داره، ما هم باور داریم فرق شاید فیزیکی نباشه، یا اگه فیزیکی هست ما شاید درک نکنیم، اما اهل بیت فرمودن آیه قرآن هم هست، بعضی روزها نحسه، نحس آیه قرآنه، ایام نحسات، یوم نحس مستمر، مثلا نحس مستمر، یه روزی قرآن فرموده یه روزهای نحسه، نحوست داره روز، بعضی شبها هم مبارکه، مثل لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بالاتره. بعضی اینطور مطرح کردن، چون مطلب میاد در مطلب اشکال نداره، حالا شب بعدی هم باز فرصت هست که وارد این بحث بشیم. بعضی مطرح کردن گفتن آقا در یک شب قدر این که فکر بکنیم بیایم جوشن کبیر بخونیم، نماز بخونیم، توبه کنیم، استغفار کنیم، روزه بخونیم، قرآن سر بگیریم، یه دفعه تقدیرات ما خوب میشه. بعضی اینجور اشکال کردن، شبهه کردن، حرف غلطی زدن، گفتن اینطور نیست، در یک شب قرار نیست اتفاقی بیفته، در سه شب قرار نیست اتفاقی بیفته، شما باید کل سال خوب باشی، سعی کنی، تلاش کنی، حالا در این شب هم یه هولی میده، خدای هولیت میده، مثلا یه رشدی بکنی. قرار نیست کل سال هر کار دلت خواست بکنی، یه دفعه شب قدر بیای توبه کنی کارو تموم کنی. این حرف غلطه، این حرف اشتباهه، باطله. چرا؟ بله قرار نیست شما کل سال هر کار دوست داری بکنی، کسی هم این کارو نمیکنه، هیچ مؤمنی چنین کاری نمیکنه که در بقیه شبانه روز در کل سال خودش رو آزاد بذاره نسبت به هر معصیت و هر کاری، اینطور نیست. ولی اینطور هم نیست که شب قدر مثل سایر شب هاست، شما باید کل سال رو بپایی، شب قدرم حالا مثل بقیه شب ها. اینطور بعضی مطرح کردن، متفکرینن، بزرگان هم هستن، صاحب تألیف هم هستن، مطرح هم هستن، خب این حرفا هم زدن دیگه، این مال دور افتادن از فرمایشات اهل بیت. بعضی میگن آقا فلان عالم با اون بزرگی چرا این اشتباهو کرده؟ بنده جواب میدم چرا از من میپرسی؟ برو از خودش بپرسی اشتباه کرده. اشتباه کرده دیگه. وقتی شما قرار باشه از روایات فاصله بگیری خب اشتباه میفتی. وقتی قرار باشه حرف امامت، حرف حجت خدا، حرف قرآن رو گوش ندی خب اشتباه میفتی دیگه. خطا میکنی. علت خطا دوری از محکمات فرمایشات اهل بیت، دوری از تعالیم اهل بیت. شب قدر متفاوت با شب‌های دیگه است. لیلة القدر خیر من الف شهر، از عمل هزار ماه بالاتره. مثالای امروزی اگه بخوایم بزنیم، مثل این شارژرهایی که سری شارژ میکنه، بله شما شارژری هم از بزنی 4 ساعت طول میکشه تا دستگاهی که داری شارژ بشه، یه شارژ هم از میزنی به 10 دقیقه شارژ میشه. شب قدر قوتش زیاده، شفاعت شفیع در شب قدر قوی تره، شفیع کل، پیغمبر اکرم و اهل بیت، اونها در این شب بیشتر نظر میکنن، توجه قوی تر میکنن. لذا یک صلوات میفرستی 1000 صلوات، یک آیه قرآن میخونی یک ختم قرآن میبیسن، این متفاوته. یک آیه قرآن در ماه رمضان 1000 بنزه 6000 آیه ایست که در وقت دیگه غیر ماه رمضان بخونی، تأثیر زمانه. شما کنار زری مقدس امام حسین علیه السلام نماز بخونید، 2 رکعت نماز بالا سر هر امام، اینم یادگاری باشه، در احادیث داریم، احادیث صحیح، بالا سر هر امامی شما 2 رکعت نماز مستحبی بخونید، 10000 رکعت نماز در غیر اونجاست. همیشه سعی کنید 2 رکعت نماز زیارت یا هدیه به امام همیشه بخونید، 2 رکعت بخونید، حتی اگر خیلی عجله در حرکت. بالا سر امام مکانی است، این مکان ارزش داره، مکه ارزش داره، کعبه ارزش داره، داخل خانه خدا با بیرونش متفاوته، کنار قبر امام هرچی نزدیکتر میشی متفاوته با دورتر از حرم های اهل بیت متفاوته، زمان ها هم همینطوره، شب قدر متفاوته. امشب مناجات خواندن، امشب توبه کردن روح بیشتری داره، قوت بیشتری داره، واقعا هم داریم حس میکنیم اینطوره، واقعا ما رزق کل سالمون از شبای قدر میگیریم، انرژی نورانی و معنوی به وجود انسان تزریق میشود در این شبهای قدر، انسان تا یک سال میشه گفت ایمان انسان تضمین میشه. واقعا اگه کسی شب قدر رو به اندازه توانش درست برگزار کنه، تا یک سال از ایمان آریه‌ای به ایمان مستقر میره. انگار در شب قدر ایمانی که معلوم نبوده ازت بگیرن نگیرن، عاقبت به خیر بشی نشی، در یک شب قدر شما یک شب، دو شب، سه شب میای توبه، استغفار، صلوات، دعا، ذکر، روزه، قرآن سر، مناجات، ایمان آریه‌ای تو تبدیل میکنه به ایمان مستحکم و مستقر. تا یک سال ایمان ازت گرفته نمیشه. شبیه زیارت آقای امام حسین علیه السلام، شبیه زیارت آقای امام حسین، فرمود کسی که بره زیارت امام حسین علیه السلام اگر کمتر از یک سال از دنیا برود، این مؤمن از دنیا میرود، عاقبت به خیر از دنیا رفته بلا شک. چندین حدیث داره، چون قبلا هم گفتیم باز هم گفتنش قند مکرره، حتما توجه کنید به این حدیثی که الان میخوام بخونم در کامل الزیارات. محمد ابن مسلم سوال کرد از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام، سوال کرد مال من اقام عنده یوما، کسی که یه روز کنار امام حسین اقامه کنه، بیتوته کنه، بنشینه، باشه، زیارت کنه، کنار حضرت در حرم حضرت باشه یا در همون شهر زائر باشه، یک شهر چقدر ارزش داره؟ فهمود یومون به الف شهر، یک روز کنار امام حسین مثل هزار ماهه. یک روز اقامه نزد امام حسین به الف شهر، هزار ماه، یعنی مثل شب قدره. یعنی شما در شوال بری کنار قبر امام حسین مثل شب قدره، شب 23 شده، بهتر از هزار ماهه. حالا بنده عرض میکنم در ادامه حدیث نیست، من میگم یک روز فرمود به الف شهر، هزار ماه. دو روز چی؟ خیر من الف شهر. دو روز باشی خیر من الف شهر، همون یومانش هم خیر من الف شهره. و حضرت فرمود به الف شهر. دو روز چی؟ سه روز چی؟ اگر در یک سال دو مرتبه مشرف شدی چی؟ مثل هزار ماهه. بعد چه اتفاقی میفته؟ تا سال دیگه ایمان شما تضمین میشه، حداقل تا سال دیگه، مثل شب قدر. شب قدر هم همینطوره. بعضی مکانها شب قدر مکانی است، یعنی مکان قدر است. بعضی زمانها شب قدر زمانی است، یعنی شب قدر است، زمان قدر است. زمان قدر این سه شبه 19 21 23. مکان قدر کجاست؟ کنار قبر مطهر پیغمبر اکرم امیرالمومنین امام حسین، امام رضا، اهل بیت، کنار قبور مطهر اهل بیت، مثل شب قدر. به خاطر همین هم است که خداوند در روز عرفه اول بر زوار آقا امام حسین تجلی میفرماید، نظر میفرماید، بعد بر زوار خودش در عرفات. خیلی مهمه اینا. یعنی چی؟ تمام این مجموعه‌ای که گفتم و و و روایات متعدد دیگه اگه کنار هم زمینه بشه، ما میفهمیم روح شب قدر چیه. خیلی واضحه، خیلی روشنه. اون گوهری که باید در ما زنده بشود یعنی چی؟ احیاء شب قدر یعنی چی؟ شب قدر را بیدار باش، بیدار نگهدار خودت را. چه فایده ای داره؟ بیدار نگه دارم که چی بشه؟ مثلا بیداری ظاهری فقط میخواد بفهم؟ نه، بیدار ظاهری باش که باطنت رو بیدار کنی. چطور بیدار کنم؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، آیه کریمی قرآنه. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید دعوت رسول را آن هنگام که شما را دعوت می کنند به آنچه که آن چیز شما را احیاء می کند. لما یحییکم، پیغمبر شما را می خواند به یک چیزی که اون چیز شما را احیاء می کنه. اگر اون را اجابت کردی، اون چیز رو، اون امر رو، شب بیدار باشی و اون امر در تو زنده باشد و حیات داشته باشد، این میشه احیای شب قدر. اگر بیدار باشی اون امر در تو خواب باشه، احیا نیست. احیای شب قدر به احیای چشم نیست، به احیای قلبه، اصلش اونجاست. اون چیز فرمود خدا و رسول ما را دعوت میکنند به آن چیزی که ما را احیا میکند. چه چیز ما را احیا میکند؟ فرمود ولایت و امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. یک صلوات ختم فرمایید. این روح شب قدر، اصل شب قدر، حقیقت شب قدر، حقیقت سوره قدر هم همینه. حقیقت سوره قدر هم همینه. پس این که فرمود، معنای دومی میخوام برای حدیث ارائه کنم، این که فرمود فضیلت مؤمن در فهم تفسیر سوره قدر مانند فضیلت انسان بر حیوانه، یک معناش این هست. معنای دومش یعنی انسان چه کسی است؟ شیعیان ما، الناس کلهم بهایم الا المؤمن، مؤمن فقط انسان هست، انسان شرعی مؤمنه. کسی که از توحید، از نبوت، ولایت نفهمه، این مثل حیوانه، شعور نداره، نمیفهمه. چون تمام اون ادله‌ای که میگه این عالم پیغمبر لازم داره، میگه امامم لازم داره. تمام اون ادله‌ای که میگه پیغمبر باید باشه، دینو برسونه، قرآن رو به مردم تعلیم بده، جامعه بدون پیغمبر لنگ، کار توحید بدون نبوت ناقص است، همه اون ادله میگوید بعد پیغمبر هم باید پیوسته وصی پیغمبری باشد، خلیفه پیغمبری باشد، حافظ دینی باشد، معلم قرآنی باشد، مبین دینی باشد. تمام اون ادله داره اینو میگه. کسی که این مطلب رو متوجه نشه، این به لحاظ شعور ایمانی و شعور دینی خودش رو زده به حیوانیت، به نفهمی، به نادانی. یعنی چی؟ یعنی خودش رو مشغول کرده به امور دنیوی. این دقیقا مثال کسی که ولایت امیرالمومنین رو قبول نمی کند، دقیقا مثالش مثل چه کسیه؟ مثل کسی که میگه من خدا رو قبول دارم اما نبوت هیچ پیغمبری رو قبول ندارم. مثالش مثل کسی که میگه من نبوت حضرت موسی و عیسی رو قبول دارم، نبوت خاتم الانبیا رو قبول ندارم. به چه ملاکی آخه؟ به چه میزانی؟ همون دلیلهایی که میگه خدا هست، همون دلیلها میگه باید خدا پیغمبرم بفرسته. با همون منطقی که خدا رو ثابت کردی، با همون منطق باید دین خدا رو هم بفهمی و خدا باید دینشو برسونه. همون منطق میگوید حضرت موسی، همون منطق میگه حضرت عیسی، همون منطق میگه پیغمبر اسلام و همان ادله میگوید امیرالمومنین. کسی که قرآن بلد نیست نمیشه خلیفه پیغمبر باشه. کسی که علم ندارد، کسی که در جنگ ها شرکت نمیکنه، فرار میکنه، شجاعت نداره، ترس داره، کسی که از سر حسد یا از سر طمع در امور دنیوی ایمان به پیغمبر میاره، این نمیتونه خلیفه پیغمبرش باشه. کسی که به دروغ نماز میخواند، نماز خون نیست، این نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه. کسی که در نمازش زیر لباسش بت مخفی میکنه و نیت میکند که این سجده ها که پشت سر پیغمبر در مسجد انجام میدم، نیتم برای این بتی که داخل لباسم آویزون کردم هست، اون نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه. خلیفه پیغمبر باید کی باشه آقا؟ انفسنا و انفسکم. باید مثل نفس، باید جان پیغمبر باید باشه، باید خود پیغمبر باید باشه، باید یگانگی داشته باشه. فرمود در حدیث خیلی خیلی زیبایی که بعد از صلوات بر محمد و آل محمد برای شما میخونم، پیغمبر اکرم فرمودن که خلقت انا و انت یا علی من جنب الله. یا علی، من و تو از جنب خدا آفریده شدیم، یعنی از پهلوی خدا، یعنی از نهایت قرب الالله، از یک جایگاهی که خیلی نزدیک به خداست. ما مقربترین مخلوقات به خدا هستیم، ما از جنب الله آفریده شدیم. راوی گفت که عرض کرد یا رسول الله، ما جنب الله، جنب الله چی هست که شما و امیرالمومنین از اونجا آفریده شدید؟ حضرت فرمود سر مکنون و علم مخزون. این که جنب الله چی هست، سر خیلی پیچیده و مخفی است، یک علم راز سر به مهریست، علم مخزونیست نزد اهلشه، جنب الله. ما از اونجا آفریده شدیم. بعد حضرت فرمود لم یخلق الله منه سوانا، خدا غیر از من و تو کسی رو از اونجا نیافریده. یعنی ما، من و امیرالمومنین با هم یگانه هستیم، از یک عالمیم. انا و علیون من شجرتن واخده و سایر الناس من اشجار شتا، ما از یک درختیم، از یک گوهریم، من شجر شتا، از یک گوهریم، از یک حقیقت هستیم، من و امیرالمومنین. لذا خلیفه من چه کسی است؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، شب دلیل آفتاب نمیشه، سراب جای آب رو نمیگیره، جای آب رو چی میگیره؟ تراب میگیره، تراب، ابو تراب دیگه، حضرت امیرالسلام. اگر آب نبود، یکی از وجوه نامیده شدن امیرالمومنین به ابو تراب همینه در روایات، فرمود زمانی که آب نبود تیمم میکنی، لذا از ابو تراب است. در نبود پیغمبر اکرم مردم باید به او متوسل و متمسک باشن. زیاد هم حضرت فرمود شما زیاد زحمت نکش به مردم اثبات بکنی این مطلب رو. این مطلب جعلت ریاست همون فی فطر المکلفین، خدا ریاست و امیر بودن امیرالمومنین رو در فطرت همه قرار داده. نیفهمند،
امیرالمومنین میبینن میفهمن این از سنخ پیغمبره. غیر امیرالمومنین رو که میبینن میفهمن این نمیشه خلیفه پیغمبر باشه، نمیخوره، این به اون دستگاه نمیخورد، این به دستگاه وحی نمیخوره. خیلی مردم واضح میفهمن. مثلا خیلی بخوای تقلا کنی، اثبات کنی من حقم، احتجاج کنی، این طرف اون طرف صحبت کنی، بحث کنی، نه، خیلی واضحه. کسی که روی این منبر نشسته واضحه، میتونه حرف بزنه یا نمیتونه، خیلی روشنه. مطالعه کرده یا مطالعه نکرده. کسی که روزه میخونه مشخصه. کسی که مدیریت هیئت رو بهش بدن دو جلسه سه جلسه میفهمن آقا مدیر هست یا نیست، تمام شد، مشخصه، امور واضحه برای مردم. روشنه تا اینجا؟ لذا فرمود یا علی انت مثل علیین کل کعبه، مثل تو یا علی در امت مثل کعبه است. حضرت زهرا فرمودن، یا حضرت زهرا فرمودن یا امیرالمومنین به حضرت زهرا، از مکالمات بین این دو بزرگوار که پیغمبر فرمودن مثل تو مثل کعبه است، تو تا ولا تعتی، مردم باید دنبال تو بیان، مردم باید بین دور تو طواف کنن، مردم محتاج هستن سمت تو بیان، تو را میشناسن، مثل کعبه ای، واضحی، آشکاری، روشنی. با همه تلاشی که بنی امیه در بیش از 80 سال، شاید بیش از حدود 100 120 سال تلاش زیادی کردن در محو آثار امیرالمومنین، به اعتراف مثل فخر رازی تصریح کرده در تفسیرش، میگه بنی امیه سعوا فی محو آثار علی، بنی امیه سعی کردن تمام آثار امیرالمومنین رو محو کنن، تصریح میکنه، میگه تا جایی که حتی بنی امیه نگاه میکردن که امیرالمومنین در نمازها بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میخوند یا آرام میخوند، مثلا در نماز ظهر است که نماز اخفاتیه است باید آرام بخونی، گوش میدادن ببینن امیرالمومنین فتواش چی بود، نظرش چی بود. اگر بسم الله رو بلند میخوان، اینا تمام تلاش میکردن که در جامعه اسلامی جا بندازن که مستحب اینه که بسم الله رو آرام بگی. اینجا این بحثو میگه در بحث جلد 1 تفسیرشه، در بحث بسم الله که بلند بگی یا کوتاه، آرام بگی. میگه بنی امیه تمام تلاششون رو کردن. امام رضا علیه السلام سریع در روی اخبار رضا فرمود 80 سال از اول انقلاب تا الان چقدر میگذره آقا؟ 40 خورده ای سال. 80 سال امام رضا فرمود بنی امیه روی منبرها امیرالمومنین رو لعنت میکردن. 80 سال. یعنی این فرهنگ نهادینه شد. بچه‌ها با بغض امیرالمومنین به دنیا می اومدن، با بغض امیرالمومنین از دنیا میرفتن. یک عمر کامل می کردن در مدت خلافت بنی امیه ملعون. با همه این حرفا، با همه این تلاشا، بعدش هم بنی العباس به نحو دیگری و به شکل سیاه‌تری ظلم کردن به اهل بیت، به شکل پیچیده‌تری به اسم دوستی اهل بیت ظلم کردن به اهل بیت. بعد هم بنی العباس آثار اهل بیت رو تغییر دادن، تحریف کردن، عوض کردن. با همه این حرفا هنوز که هنوز کتاب‌های خود نواسب، کتاب‌های خود وهابیت پر هست هنوز از فضایل امیرالمومنین. مشخصه، این مشخصه که حق با کیست. لذا فرمود این سوره قدر، این سوره ولایته، لیلة القدر شب ولایته، همش ولایته. اصلا کل قرآن فرمود ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن، خدا ولایت ما رو قطب قرآن قرار داده. قرآن خوندن در ماه رمضان و تدبر در قرآن و هر آیه یک ختم قرآن، محورش چی آقا؟ محورش ولایته. قرآن رو خدا آورده که شما آورنده قرآن رو بشناسی، صاحب کلام رو بشناسی، به معرفت به فضائل او پی ببری. قرآن رو خدا آورده که بزرگان خودش رو معرفی کنه، موجودات عظیم خودش، مخلوقات بزرگ خودش رو به شما معرفی کنه، شما رو به اون سمت دعوت بکنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن دعوت میکند، هدایت میکند به چیزی که او اقوام است، قوامش زیادتر است، در نهایت استواری است. اون کیه؟ فهمید اون امیرالمومنینه، امام معصومه. کل قرآن اصلا محورش ولایت. سوره قدر هم همینه. انا انزلناه، حالا تک تک این فقرات رو قطعا امسال که نمیرسیم، ولی همینطور کم کم ما امسال میخوایم انشالله شب 21 باید عزیزان اگر توفیق داشتیم در خدمتتون بودیم، باید با حوصله برای منبر تشریف بیارید، چون میخوایم در کلمه انا توضیح بدیم این انا چیست. بحث مفصلی است، بحث دقیقی است و کمتر شنیده شده و گفته شده. انا در سوره قدر این تفسیرش چی است؟ انا چرا نفرموده انی؟ انا انزلناه، ما ما او را نازل کردیم. چرا فرموده ما؟ این ما کیست؟ چیست؟ منظور از این سوره چی است؟ چرا میخوایم اینا رو بحث کنیم؟ میخوایم بگیم تک تک کلمات این سوره، آیات این سوره، کل این سوره همه بر محوریت ولایت و محوریت فضائل و مقامات اهل بیت است. بعد انشالله اگر توفیق داشتیم، فهمیدیم و باور کردیم و ایمان آوردیم و اقرار کردیم و طبقش هم عمل کردیم، امیدواریم انشالله امام زمان علیه السلام پای پرونده این شبای قدر ما یک امضای زیبای نورانی پر از محبتی بزنن انشالله. همه خواسته ما اینه دیگه. جوشن کبیر میکنیم برای همین. خدا ما رو قبول کنه، تو خونش راه بده، قرآن سر میگیریم برای همینه، ما رو رد نکنه، چون ما خیلی گناه داریم، ما خیلی گناه دار هستیم، خیلی گناهکار هستیم، خیلی خیلی ما گناه میکنیم، از تکبر و عجب و منیت و غرور و خودخواهی و خودبینی و خودمحوری و پول دوستی و دنیا دوستی و شب جاه و مقام و شهرت و به ما بر میخوره. ما توقع داریم، ما کارها رو برای غیر خدا انجام میدیم، فراوان در فراوان در شبان روز ما پره کارها انجام میدیم، حتی عباداتمون برای غیر خداست، برای خوشامد بقیه است، برای حمد بقیه است. بنده خودم رو دارم میگم. لذا اگه یک نگاهی به گذشته سال گذشتمون بکنیم، میبینیم در سال گذشته ما روزی نبوده که شرک در زندگی ما مخلوط نباشه. خیلی آلودگی زیاد داشتیم، آلودگی زیاد داریم، هر سال هم میام همینطور گیر کردیم تو این شرایط. پس خواسته ما چیه این شبها؟ که ما رو قبول کنن دیگه. قنبر میگیم، قنبر غلام امیرالمومنین، قنبر فضیلتش به چیه؟ به اینکه امیرالمومنین دوستش داشت، قبولش داشت، از تاییدش کرد. خب ما هم نمیشه امام زمان ما رو قبول کنه؟ ما دنبال این هستیم، ائمه ما رو قبول کنن، مهر تایید بزنن به کارهای ما، به رفتار ما، دنبال این هستیم. این هم همه، اینم ولایته، اینم ولایته، اینم ارتباط با امام هست. انشالله خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام را در قلب ما مستقر و مستحکم و افزون بفرماید. انشالله به برکت 3 صلوات با توجه، هدیه به امام زمان علیه السلام و هدیه به امیرالمومنین صلوات الله علیه، 3 صلوات بر محمد و آل محمد.